ساعت 18 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رویترز از توقف عملیات شبه نظامیان عراقی به نیروهای آمریکایی به دنبال سفر فرمانده نیروی قدس به بغداد خبر داد. مقام بهداشتی نوار غزه از توقف کامل فعالیت بیمارستان ناصر در خان یونس گزارش می‌دهد. و تعداد بازداشت شدگان در روسیه پس از انتشار خبر جان باختن الکسی ناوالنی به بیش از 400 نفر رسید. خوش آمدید به این بخش خبری، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود میگوید سفر اخیر اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد منجر به توقف حملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا شد. پس از کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در روز 8 بهمن ماه در پایگاهی در مرز سوریه و اردن، واشنگتن گروه‌های مورد حمایت تهران را مسئول دانست. بر اساس گزارش رویترز، آقای قانی 9 بهمن ماه در فرودگاه بغداد با سران چند گروه شبه نظامی دیدار کرده و از آنها خواسته حمله به منافع آمریکا را متوقف کنند. 10 بهمن ماه، یک روز پس از دیدار کتائب این دیدار، کتائب حزب الله از مهمترین گروه‌های عراقی تحت حمایت ایران تعلیق حملات خود به نیروهای آمریکایی را اعلام کرد. این گروه دلیل تصمیم خود را ممانعت از به خطر افتادن دولت بغداد و بی‌ثباتی حاکمیت ملی عراق دانست. به گفته یک مقام بهداشتی نوار غزه، فعالیت دومین بیمارستان بزرگ این باریکه به طور کامل متوقف شده است. اشرف القدره به خبرگزاری رویترز گفت در حال حاضر تنها 4 نفر از کادر درمانی در بیمارستان ناصر شهر خان یونس باقی ماندند و مشغول نگهداری از بیماران هستند. آقای قدره یا با یادآوری اینکه کمبود سوخت و درگیری سنگین و مداوم در اطراف بیمارستان باعث توقف فعالیت‌های عادی آن شده، تأکید کرد که مرکز پزشکی ناصر مهمترین ارائه دهنده خدمات درمانی در جنوب نوار غزه است و توقف فعالیتش به معنای فرمان مرگ صدها هزار فلسطینی آواره است که در خان یونس و رفح پناه گرفتند. به گفته یک گروه حقوق بشری، در 2 روز گذشته و پس از انتشار خبر جان باختن الکسی ناوالنی، دست کم 400 نفر در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدند. اکثر این افراد پس از گذاشتن شاخه های گل و ادای احترام بازداشت شدند. این منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین در زندانی در سیبری محبوس بود. به چند گزارش در مورد ایران توجه فرمایید. بنابر برخی گزارش‌ها، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران محمد تقی اکبر نژاد، استاد حوزه علمیه قم و منتقد سیاست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، آقای اکبر نژاد در قم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برخوردها با روحانیون منتقد سیاست‌های حکومت را افزایش دادند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
خبرگان ما مرده است یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمی‌کنن که توضیح بده ما این قله‌ای که داری به ما نشون می‌دی کجاست؟ چرا این ملت این قله رو حس نمی‌کنه؟
این بخشی از سخنان انتقادی محمد تقی اکبر نژاد است، روحانی و مدرس حوزه علمیه که در ماه‌های پیشین منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی بود و اکنون شماری از رسانه‌ها از بازداشت او توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران خبر دادند.
یکی از این متدینین با یه حزنی، با یک افسوسی گفت که آقای خامنه‌ای رهبر ما نیست، رهبر یمنی‌ها و فلسطینی هاست. آدم سیاسی هم نبود ها. چرا؟ چون میگفت من حس میکنم دلش برای اونها بیشتر میسوزه تا خود ما.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز شنبه 28 بهمن ماه نوشت که محمد تقی اکبر نژاد در قم بازداشت و به مکانی نامعلوم برده شده است. آقای اکبر نژاد زاده 1358 که مدیر حوزه علمیه کنگاور است، امسال در روزهایی که مقامات حکومت جمهوری اسلامی و هواداران آن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گرفتند، 22 بهمن را نمادی خواند که آزادی و جمهوریت را نفی می کند.
22 بهمن نماد نفی آزادی و نفی جمهوریت.
در پی انتشار این سخنان، شماری از هواداران حکومت جمهوری اسلامی با گرد همایی در شهر قم خواستار برخورد با این مدرس حوزه علمیه شده بودند.
یک روحانی معمم 3 ماه داره به آقا و شهدا توهین میکنه.
در سالهای استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مقامات امنیتی و قضایی نظام بارها روحانیونی را که منتقد نظام و رهبران آن هستند مورد تعقیب قضایی قرار دادند که گاه به حبس، حصر و همچنین خلع لباس این روحانیون منتهی شده است. در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بخشی اختصاصی وجود دارد که دادگاه ویژه روحانیت نامیده می شود. این محکمه تخصصی از جمله در آذر ماه پیشین شهاب الدین حائری شیرازی، روحانی منتقد و فرزند امام جمعه پیشین شیراز را به تحمل 3 سال حبس و مجازات‌های دیگر محکوم کرد. شهاب الدین حائری که از منتقدان علی خامنه‌ای برشمرده می شود، بر پایه 2 اتهام نشر اکاذیب علیه روح الله خمینی و فعالیت تبلیغی به ضد نظام محکوم شد. حسن آقا میری خانساری زاده 1358 یک روحانی دیگر است که در سال 1397 در پی انتقاد از سیاست‌های حاکمیت دادگاهی شد. حسن آقا میری به خلع لباس و 2 سال حبس محکوم شد که مجازات حبس او به مدت 5 سال معلق ماند. حسین علی منتظری، محمد کاظم شریعت مداری، احمد آذری قومی و محسن کدیور از دیگر روحانیون پرآوازه‌ای هستند که همگی در فقه شیعی تا درجه اجتهاد رسیدند و اما در پی انتقاد از حکومت و رهبرانش مجازات شدند. پرآوازه‌ترین آنها حسین علی منتظری بود که علاوه بر دستیابی به مقام مرجعیت شیعه، قائم مقام روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی بود، اما هم از سمت قائم مقامی کنار گذاشته شد و هم در دوران رهبری علی خامنه ای در پی نقد حاکمیت با رأی شورای عالی امنیت ملی به حبس خانگی رفت. بخش اصلی هزینه حوزه های علمیه در ایران که روحانیون شیعی را پرورش می دهد توسط بودجه دولتی تامین می شود. شماری از منتقدان بر این باورند که این پشتوانه دولتی برای تحصیل و زندگی روحانیت سبب می شود که آنها تابع حاکمیت باشند و از نقد مقامات پرهیز کنند. در بودجه سال 1402 رقم پیشنهادی دولت برای مرکز خدمات حوزه های علمیه بیش از 6400 میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به سال پیشتر حدود 128% افزایش داشت. محمد تقی اکبرنژاد:
و چیزی که به نفع ملت نباشه، حتی اون اسلامی که به نفع ملت نباشه، من اینجا دارم جواب این دوربین، من کافرم به اون دینی که به نفع ملتش نباشه.
گزارش شهاب عموپور در مورد جزئیات بازداشت محمد تقی اکبرنژاد، روحانی منتقد علی خامنه‌ای. بنابر گزارش جامعه جهانی بهائیان، ماموران امنیتی بعد از حمله به کلاس درس جوانان بهائی در قائم شهر آنها را احضار کردند تا مورد بازجویی قرار دهند. این برخوردها با جوانان بهائی در حالی است که آنها از حق تحصیل در ایران محروم هستند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
احضار جوانان بهائی پس از حمله خشونتبار به جلسه درسشان. ماموران امنیتی در قائم شهر پس از حمله به یک جلسه درس خانگی بهائیان، حالا روز شنبه 29 بهمن ماه حاضران را برای بازجویی احضار کردند. به گزارش جامعه جهانی بهائی، حدود 15 مامور حکومتی روز 23 بهمن ماه به خانه یک خانم بهائی به نام مریم ذبیحی حمله و ضمن اهانت به حاضران آنان را مورد بازجویی قرار دادند و وسایل الکترونیک و کتاب‌های آنها را ضبط کردند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان به رادیو فردا گفت، مأموران حکومتی در جریان این یورش پسر خانم ذبیحی را هم جلوی مادرش مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانم ثابتی در ادامه تأکید کرد که این گروه از جوانان بهائی تنها برای شرکت در یک دوره غیر رسمی دانشگاهی در خانه خانم ذبیحی حضور داشتند. پدیده ثابتی
در حال حاضر یک احضاریه صادر کردن که صاحب خانه و این چند جوان باهایی، چهار جوان باهایی رو احضار کردن که برن دادگاه در امروز روز شنبه. و جامعه جهانی باهایی از این واقعه بسیار بسیار ناراحت هستند، به خصوص که تمام جوانان باهایی در ایران از ورود به دانشگاه رسمی ممنوعیت دارن و حتی وقتی که میخوان دور هم جمع بشن، یه گروه آموزشی داشته باشن، خودشون کسب علم و دانش بکنن، باید با همچین در حقیقت برخوردی از طرف دولت مواجه بشن. و در اون زمان یکی از جوانان رو میگیرند و میبرن به زور و بدون مجوز خونه یکی از اون جوانها رو هم شروع به تفتیش میکنن. و در حال حاضر جامعه جهانی باهایی بسیار نگران جوانان باهایی هستش، برای اینکه این نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیتی میکنه، حتی دولتی که باید موظف باشه تجهیزاتی رو آماده کنه برای تحصیل، برای علم، کسب و دانش جوانان، نه تنها اونها رو محروم میکنه از حق حقوقی خودشون، و وقتی خود این جوانها نمیخوان وقتشون رو تلف بکنن و یک دوره آموزشی غیر رسمی رو دنبال میکنن، حتی اون رو هم به اونها اجازه نمیده. یعنی این در حقیقت نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیت و به تمام مردم ایران، برای اینکه این جوانها در حقیقت منابع انسانی و باعث پیشرفت ایران هستند.
جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهائیان را به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده است و بهائیانی را که به طور غیر رسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند، احضار، بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سند سیاست‌گذاری مربوط به سال 91 که به امضای او رسیده است، خواستار محدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه‌ها شد. با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند.
یورش چندباره ماموران حکومتی به جلسه درس جوانهای بهایی در ایران در گزارش کیانوش فرید. این بخش خبری را با چند خبر کوتاه به پایان میبریم. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان خواستار توقف کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین شدند. این وزیران همچنین در بیانیه مشترک خود بر لزوم جلوگیری از دست یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن و نشست وزیران خارجه این کشورها روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ این جلسه را تشکیل دادن. این گروه همچنین در بیانیه خود تداوم ارسال سلاح از سوی ایران به حوثی‌های یمن را تنش آفرین و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواندند. و اینکه نشست دو روزه سازمان ملل درباره افغانستان از امروز یک شنبه در دوحه آغاز به کار کرد. دبیر کل سازمان ملل و شماری از نمایندگان کشورها از روز گذشته وارد دوحه پایتخت قطر شده و گفتگوهای دو جانبه را آغاز کردند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان که به دوحه رفته از گفتگوهای خود با نماینده اتحادیه اروپا و نماینده بریتانیا خبر داده. طالبان که قبلا برای شرکت در این نشست پیش شرطهایی مطرح کرده بود سرانجام اعلام کرد در نشست دوحه شرکت نمی کند. بنابر گزارش‌ها محور اصلی گفتگوها در این نشست بحث بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان است. بخش بعدی خبرها ساعت 19 به وقت تهران.